ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صد قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهواری مجله آزادی را می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز از احتمال بارندگی‌های شدید در 29 ولایت افغانستان به استثنای قندهار، هلمند، فرا، هرات و نیمروز خبر می‌دهد. باران‌های شدید از شنبه در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد که سبب سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی از ولایت‌ها از جمله کابل شده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان ماهی پیش گفت که سیلاب‌ها در مناطق مختلف این کشور همساله زمین‌های زراعتی و خانه‌ها را ویران می‌کند و خانواده‌ها را بدون غذا و سرپناه می‌گذارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سال گذشته میلادی 11.6 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین ضد بیماری فلج کودکان یا پولیو را دریافت کردند. دکتر تاج الدین اووی والا نماینده یونیسف در افغانستان روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مبارزه برای محو پولیو در افغانستان پایان نیافته و نیاز به کار بیشتر دارد. او ابراز امیدواری کرد که هر کودک در افغانستان واکسین پولیو دریافت کند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهانند که هنوز هم ویروس پولیو در آنها از بین برده نشده است. ده ها عضو کنگره آمریکا روز سه‌شنبه از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستند تا در مورد دستور اجرایی خود برای تعطیلی سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM تجدید نظر کند. آنها استدلال کردند که تعطیل این سازمان تأثیر مخرب بر رسانه‌ها از جمله رادیو آزادی دارد و تنها بر رقیبان ایالات متحده مانند روسیه، چین، ایران و کره شمالی کمک می‌کند. در نامه بطرم که توسط بیش از 40 عضو کانگرس امضا شد آمده که تعطیلی USAGM به اعتبار و جایگاه ایالات متحده در سراسر جهان آسیب می رساند. نامه می افزاید که اگر سازمان رسانه های جهانی امریکا تعطیل شود، از هاوانا گرفته تا کاراکاس، مینسک و تهران میلیون ها تن در جامعه که آزادی رسانه ها در آن محدود است از دسترسی به معلومات محروم خواهند شد. این اعضای کنگرس از رئیس جمهور ترامپ خواستار شدند تا با تجدید نظر در فرمان اجرایی خود از ادامه فعالیت مهم USAGM و نشرات شبکه‌های مرتبط با آن اطمینان حاصل کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز از چندین دهه به این سو در شبکات رسانه‌های USAGM نشرات دارد. نشرات این رسانه برای افغانستان به تاریخ 3 جنوری سال 2002 از سر گرفته شد. و مقام های ترکیه منع هر گونه اعتراض را تا 12 حمل تمدید کردند. این در حالی است که اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ترکیه از چهارشنبه گذشته جریان دارد. دلیل این اعتراضات بازداشت اکرم امام اغلو، شاروال استانبول و رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور خوانده شده که چهارشنبه گذشته به اتهام فساد بازداشت شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این تظاهرات بیش از 1100 نفر به شمول 9 خبرنگار در ترکیه بازداشت شدند. پایان اخبار. برنامه اسکان بشری ملل متحد UN Habitat میگوید که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش زیرساخت‌های آب نیاز دارد. این در حال است که برخی مردم در مناطق مختلف افغانستان از کمبود آب شکایت دارند و میگویند که کمبود آب به یک چالش جدی در زندگیشان تبدیل شده. این گزارش با صدای یک تن از باشندگان ولایت فاریاب آغاز می شود.
سر خوشدلی بسیار، همه زندگی ما تا دار ندارم هم از بین رفته.
احمد گل یک تن از باشنده های ولایت فاریاب است که میگوید کمبود آب زندگی و خانواده‌اش را با مشکل جدی مواجه کرده و دار ندارش را از وی گرفته است.
درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و مایوشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه هم از بین رفته.
یک تن از باشنده های ایراد که نامش را نگرفته در پیام برادیو آزادی شکایت مشابهی دارد و میگوید
و حالا بعد همین منطقه که هستیم آب چاهای قشتاقای ما خوش شده است. بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، بعضی جای آب شور شده است.
برخی از مردم در نقاط مختلف افغانستان در حال از کمبود آب به ویژه آب پاک آشامیدنی شکایت می کنند که برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بار دیگر به تازگی در مورد کمبود آب آشامیدنی در افغانستان هشدار داد و گفت که 21 میلیون نفر در این کشور به کمک های مرتبط به آب نیاز فوری دارند. استفانی لوس رئیس این سازمان در گزارش گفته که افغانستان به سرمایه گذاری های کلان در بخش زیرساخت های آبی نیاز دارد. به گفته خانم لوس، شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل، قندار و هرات نیز با بحران جدی آب مواجهند، زیرا منابع آبی زیرزمینی این شهرها در حال کاهش چشم گیرند. هشدار برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد در مورد کمبود آب در افغانستان در حال مطرح شده که بر اساس تخمین کمیته بین المللی صلیب سرخ 80% مردم افغانستان به آب کافی دسترسی ندارند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد علت کمبود آب در افغانستان را ذوب شدن سریع یخچال های طبیعی این کشور خوانده و گفته که این یخچال ها به دلیل تغییرات اقلیمی در حال ذوب شدنند که باعث شده تا افغانستان را با کمبود جدی آب مواجه کند و آبیاری و تولید مواد غذایی را هم تهدید می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. سیما باهوس روز گذشته در شبکه اکس توییتر سابق افزود که دختران باید اجازه یابند تا به مکتب بروند. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش را نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حق اساسی آموزش دختران افغان باید بدون تأخیر به آنان بازگردانده شود. سیما باهوس روز سه شنبه 25 مارس در شبکه یک چت تویتر سابق خود در بیانیه از عواقب ناگوار نقض حقوق دختران و زنان در عرصه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد کرد. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نداده است. در همین حال استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با نقل از صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400 هزار دختر دیگر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. با گفته او با این کار شماره دخترانی که در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند به 2.2 میلیون تن میرسد. یونسف پیش از این هشدار داده بود که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه پیدا کند 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهد ماند. شماری از دختران محروم از آموزش و خانواده هایشان از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که به آنان اجازه دهند تا به آموزش ادامه بدهند. ولوله یک دانش آموز محروم از آموزش از ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
من یک کلم ستر انتظار وکرلو،
ما یک سال دیگر منتظر ماندیم، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش می یابد، با آنها اجازه کار کردن داده نمی شود، حق آموزش از آنها گرفته شده است. امیدهایی که ما داشتیم فقط امید باقی ماند.
هم دست هیلی پاتشولی،
یک باشنده شهر کابل که دو دخترش در صنف دهم از آموزش محروم شدند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
و من حیث یک خانم افغان از امارت اسلامی خواهان هستیم تا زمینه تحصیل برای خواهرها فراهم بسازند و مکتبا را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار را برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد، هرچند در ابتدا وعده داده بود که پس از ایجاد یک طرح به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، اما این طرح با گذشت بیش از 3.5 سال تا کنون ساخته نشده است. حکومت طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون در سال 2022 و بعدا آنها را از ادامه تحصیل در اینستیتوت های نیمه عالی طبی در سال 2024 نیز منع کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنها توانایی خرید آن را ندارند. شماری از زرگران نیز به رادیو آزادی تایید کردند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته. آنها این امر را به افزایش قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نسبت می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می‌شود.
طلا بیا په افغانستان کې ډیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این عروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول به دست بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
بیر ازیت شوی.
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد، اما موفق نشده است.
و نال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین، بر ما طلا بخرینی، از کجا کنن در حال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ دی نرخ
این نرخ بین المللی است. این نرخ از لندن میآید. ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توزیع کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نهادهای استخباراتی آمریکا در گزارش سالانه خود از چین، روسیه، ایران و کره شمالی با عنوان چالش‌های امنیتی آمریکا نام بردند. در این گزارش که روز گذشته سه‌شنبه منتشر شد، آمده که ایران در حال ساختن اسلحه هسته‌ای نیست، اما رهبر ارشد ایران احتمالاً زیر فشار است تا بار دیگر برنامه ساختن اسلحه هسته‌ای را از سر گیرد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه نهادهای استخباراتی ایالات متحده که روز گذشته منتشر شد، چین را به عنوان تهدید نظامی و سایبری اصلی علیه آمریکا یاد کرده است. در این گزارش گفته شده که بیجینگ در مورد قابلیت‌هایی که می‌توانست برای تصرف تایوان استفاده کند، پیشرفت پایدار اما نابرابر داشته است. گزارش نهادهای استخباراتی ایالات متحده همچنان گفته که چین توانایی این را دارد که تا سال 2030 زیرساخت‌های ایالات متحده را از طریق عملیات سایبری هدف قرار دهد. این گزارش در کنار چین از ایران، روسیه و کره شمالی هم به عنوان چالش‌های امنیتی اصلی ایالات متحده یاد کرده. در این گزارش آمده که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 آن را تعلیق کرد تجدید نظر نکرده، اما این گزارش خامنه‌ای را تصمیم گیرنده نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران دانسته و گفته که هر تصمیم در مورد توسعه سلاح هسته‌ای ایران نیز با او خواهد بود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از زمان بازگشت به قصر سفید بارها گفته که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و با ایالات متحده در مورد یک توافق جدید هسته‌ای به نتیجه برسد. در بخش دیگر از گزارش ارزیابی تهدیدهای منتشر شده توسط نهادهای استخباراتی آمریکا آمده که ایران به عملات سایبری تهاجمی خود شدت داده و این عملات تهدید جدی برای امنیت شبکه‌ها و اطلاعات ایالات متحده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با امید جانجوری و سلامتی تان این برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. در این مورد گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. گپ گفتی پیرامون گیاهخواری در مورد تاریخ بیهقی حرف های مفصلی خواهیم داشت. بحث روانی هفته پیرامون زیبایی. از دنیای شعر و شاعری یک دکلمه دوگانه را هم برایتان برگزیده ایم. برای شنیدن اینها از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید. از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. نسخه های دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان با همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی قرار است در یک ماموریت ویژه به مهتاب ارسال شود. این پروژه که بخشی از ماموریت آزادی یا فریدم هست با مشارکت آرشیف هنری لوما و شرکت لوناستار به هدف حفظ هنر، دانش و هویت فرهنگی در برابر چالش ها و آفات طبیعی انجام می شود. هنرمندان افغان شرکت کننده در این پروژه می گویند که این ماموریت صدای آنها را به جهان می رساند و ثابت می کند که هنر بی مرز است و فراتر از زمین نیز زنده می ماند. بیشتر در این گزارش.
در دورانی که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما میفرستیم. در حقیقت این خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی هنرمند فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لون استار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشن و همچنان خود هنرمندا نماد از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته با کارایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
با گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هارد دیسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت مهاجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و با گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا رفی، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر برای رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده، اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیتها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز به رادیو آزادی گفت:
از آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در اون مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستم به جهان ثابت بکنیم، همی تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره.
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخش از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیون استار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده به مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی این آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این مأموریت، فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این مأموریت که به نام آزادی شناخته می شود، توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لون استار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
شنیدید که گروهی از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. در این هفته سه جالب داریم. اولی عینک شایق جمال از صفحه کابل شهر رویاهای ویران، و دومی حج مقبول، حکایتی از قصص الانبیا، و سومی مشکل چاه آب از صفحه محمد الله همدرد. نخست عینک شایق جمال. بزرگان ادب ظرافت‌ها و شیرین‌کاری‌های زیبایی دارند که ای کاش این حکایت‌ها ثبت نشد. می‌گویند خانه شایق جمال در دیبوری بود و زیاد وقت‌ها تا شهر کونه پیاده می‌آمدند و تا با ادیبان دوستان در دوکان صوفی صاحب اشخری حرف بزنند و قصه کنند. شایق جمال از دکان اشقری خداحافظی کرد و طرف خانه روان شد. یک ساعت بعد مانده و زله دوباره پیدا شد و به صوفی اشقری گفت از برای خدا همه که دوستی و رفاقت نمانده، مرا هیچ متوجه نساختین. عینکایم که سر کلیات بیدل صاحب مانده بودم همونجا مانده، همین طور بی عینک خانه رفتم. ما در این چشم ضعیف خانه رفتیم و کتی پایدرد پس آمدیم این از دیبوری. اشقری صاحب خندید و اشاره طرف چشمهای شایق جمال کرد، گفت عینک هایتان خو در چشمتان است، چی میگین؟ شایق صاحب وقتی در چشمهای خود دست میزند و عینک های خود را در چشم خود میبیند، میخندد و میگوید تو سیل کو از برای خدا، بیخیوش برک شدیم. جالب آموزنده و روایت حج مقبول. شخصی به نام عبدالجبار مستوفی عزم زیارت حج کرد. او 1000 دینار زر ذخیره داشت. روزی در کوفه از کوچه رد می شد که به خرابه رسید. زنی را دید که در آنجا مشغول جستجو بود. ناگهان در گوشه مرغ مرده ای دید، آن را زیر چادر گرفت و رفت. عبدالجبار با خود گفت این زن محتاج است، باید ببینم که وضع او چگونه است. در عقب او رفت تا اینکه زن داخل خانه ای شد. کودکانش پیش او جمع شدند و گفتند ای مادر، از گرسنگی هلاک شدیم. زن گفت مرغی آوردم تا برای شما بریان کنم. عبدالجبار چون این سخن را شنید گریست. با خود گفت اگر حج خواهی کرد، حج تو این است. آن 1000 دینار زر از خانه آورد و برای زن تسلیم کرد و خودش در آن سال در کوفه ماند. چون حاجیان مراجعه کردند و به کوفه نزدیک شدند، مردمان به استقبال آنان رفتند. عبدالجبار نیز رفت. چون نزدیک قافله رسید، شتر سواری جلو آمد و بر وی سلام کرد و گفت ای عبدالجبار، از آن روز که تو در عرفات 10000 دینار به من سپرده ای، تو را می جویم. زر خود را بستاند و 10000 دینار به وی داد و ناپدید شد. آوازی برآمد که ای مرد، 1000 دینار در راه ما بذل کردی، 10 برابر پس فرستادیم و فرشته‌ای به صورت تو خلق کردیم تا از برایت هر سال حج گذارد. تا زنده باشی که برای بندگانم معلوم شود که سخاوت هیچ نیکوکاری به درگاه ما زایی نمی شود. جالب سوم، مشکل چاه آب روستا. در زمانهای قدیم روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت. یک روز تصادفاً سگی به داخل چاه افتاد و مرد. آن چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را با آنان بگوید. مرد خردمند با آنان گفت که 100 سطل از چاه آب بردارند و دور بریزند تا آب پاک گردد. روستاییان 100 سطل آب برداشتند، اما تغییر نکرد و آب کثیف و بدبو از آن می برآمد. دوباره پیش خردمند رفتند. او پیشنهاد کرد که 100 سطل دیگر هم آب بردارید. روستاییان این کار را نیز انجام دادند، اما باز هم آب کثیف بود. روستاییان بنابر گفته مرد خردمند برای بار سوم هم 100 سطل آب از چاه برداشتند، اما مشکل حل نشد. مرد خردمند گفت: چطور ممکن است که این همه آب از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد؟ آیا شما قبل از برداشتن این 300 سطل آب مرده سگ را از چاه خارج کردید؟ روستاییان گفتند: نه. تو گفتی فقط آب برداریم نه مرده سگ. در حل مسائل و مشکلات ابتدا علت اصلی و ریشه‌ای را کشف کرده و آن را از بین ببرید. در تحلیل مسائل تصویر کلی از موضوع را ترسیم و تجسم کنید و روی کرد و تفکر سیستماتیک را دنبال کنید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان کردیم. رادیو آزادی. در سده اخیر به ویژه در 5 دهه اخیر مسئله دفاع از حقوق حیوانات و گیاهخواری، انسان‌ها به جای گوشت خوری بخواهیم یا نخواهیم برای خود روز تا روز جا باز می کند و بزرگترین عامل گسترش آن قرین می شود به توصیه دکتران به کاهش و در مواردی در عدم استفاده گوشت به مریضانی که شکایت از انواع امراض معده، فشار خون، شکر و تکالیف قلبی و اثناعشر دارند. موازی به آن، طبابت امروزی افراد به خوردن گوشت قرمز و یا حاوی چربی را منع و در پهلو به استفاده از میوه ها و سبزی ها تاکید دارند که این توصیه در نزد مردمی که آن را تجربه نمودن راه برد تاییدی یافته و شماری حتی با دلایل دفاع از حقوق حیوانات گوشت نمی خورن. و این شیوه در دهه‌های اخیر رواج نامحدودی در سدی قابل ملاحظه یافته است که همکارم رویا معدومی مطلب تازه‌ای در همین مورد از مجله وزین ادبی و داستانی نبشت برگزیده که با سپاس از عزیز حکیمی که اذن نشر مطلب نبشت را بر مجله آزادی لطف نمودند برای شما تقدیم میکنیم.
چرا گیاهخواری بهترین راه برای کمک به حیوانات نیست؟ جنبش مدرن حقوق حیوانات رابطه نزدیک با گیاهخواری و وگانیزم داشته است. برای خیلی‌ها تغییر رژیم غذایی طبیعی ترین و ملموس ترین راه برای حمایت از حیوانات است. اغلب هم همین راه را می روند. نخوردن گوشت، مزاحمت برای دوستان و خانواده بابت گوشت خوری و احساس برتری اخلاقی نسبت افراد گوشت خوار. سازمان حمایت از رفتار اخلاقی با حیوانات، موسوم به پیتا که شاید معروفترین نهاد خیریه حیوانات باشد، به حمایت از گیاهخواری معروف است. هرچند جنجالی بوده است، ولی این نوع حمایت چقدر مؤثر است. تجربه آمریکا نمونه روشن است. برغم سالها تبلیغ و کمپاین و القای حس گناه، فقط 5% آمریکایی ها گیاهخوارند و فقط 3%شان گیاهخوار مطلق موصوب به وگان هستند. و طی سالهای اخیر برغم توجه رسانه ها و پذیرش عمومی، این ایده اعداد و ارقام مذکور تغییر خاص نکرده است. تازه معلوم شده که 60% گیاهخوارها هم گاه گوشت می خورند. روی آوردن به گیاهخواری و وگانیزم کار دشوار است، آن هم برای میلیون ها نفر، و این دلایل متعددی دارد، از جمله دشواری تغییر رژیم غذایی، عدم همکاری خانواده و نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتر برای اجتناب کامل از محصولات گوشتی. اینکه انتظار داشته باشیم بخش عظیمی از جمعیت همه چیز خوار خیلی زود خوردن گوشت را کنار بگذارد نامعقول است. ضمناً معلوم نیست که گیاهخواری واقعاً باعث کاهش رنج حیوانات شود. بیشتر گیاهخواران تخم مرغ را می‌خورند، ولی تولید انبوه تخم مرغ در بسیاری از دامداری‌های صنعتی به شیوه بسیار بی‌رحمانه انجام می‌شود. وگان‌ها یا گیاهخواران مطلق این مخمصه را ندارند، ولی برای بسیاری از مردم روی آوردن به گیاهخواری مطلق فوق‌العاده دشوار است. تازه مشکل اصلی این است اگر عده اندکی از مردم گوشت نخورند، تأثیر بر صنعت تولید گوشت نخواهد داشت. این صنعت احتمالاً بدون مشکل خاص فعلا با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. ترویج گیاهخواری به عنوان یک پروژه سیاسی به حمایت از حقوق حیوانات کمک نمی کند. البته شاید کسی بگوید که تغییر رژیم غذایی یک نفر شاید تأثیر مهم نگذارد، اما می تواند دیگران را تشویق کند به این جنبش بپیوندند. درست است، گاهی شاید یک گیاهخوار یا وگان بتواند دوست و فامیل یا همکار خود را متقاعد کند که گیاهخوار شود، ولی این موارد نادر است. بنابر تحقیقات تلاش‌های متعدد مثل تبلیغات سنتی یا اینترنتی، بازرسی از دامپروری‌ها و برگزاری اعتراضات خیابانی هیچ تأثیر محسوس در این زمینه نداشته است. حتی بنابر یک تحقیق، گاهی ممکن است این تبلیغات منجر به افزایش مصرف محصولات حیوانات شود. در آمریکا گیاهخواران و وگان‌ها جزو منفورترین گروه‌ها هستند و بعد از معتادان جایگاه دوم را دارند. فرهنگ عامه آنها را مزاحم می‌داند و تلاش برای متقاعد کردن مردم بروی آوردن به این رژیم غذایی منجر به تحریک کلیشه‌های فرهنگی و کسب نتایج معکوس می‌شود. توسل به ترغیب کار دشوار و زمانبر و عمدتاً بی تأثیر و گاه مخرب خواهد بود. این موضوع همین طور ممکن است جنبه سیاسی پیدا کند. مثلا در آمریکا 11% لیبرال ها گیاهخوار هستند، در مقابل فقط 2% محافظه‌کاران. اگر گیاهخواری به معنای حمایت از احزاب ترقی‌خواه تلقی شود، ممکن است نیمی از جمعیت کشور صرفاً به خاطر نگرانی از برچسب های سیاسی با آن مخالفت کنند. وقت ماسک و واکسن جنبه سیاسی پیدا می کند، خوردن گوشت هم قطعاً می تواند. برای همین فعالان این حوزه بهتر است زمان و پول و انرژی خود را بهتر خرج کنند. و گزینه‌های بهتر هم هست. برغم این که عده اندک از مردم گیاهخوارند، بیشتر مردم واقعا حیوانات را دوست دارند. در یک نظرسنجی اخیر در آمریکا 70% مردم از رفتار صنایع غذایی با حیوانات ابراز ناراحتی کردند و 49%شان از توقف دامپروری کارخانه‌ای حمایت کردند. سال 2018 کالیفرنیا مقررات را وضع کرد که حداقل فضای لازم برای پرورش برخی دام‌ها مثل گاو و خوک و مرغ را تا بیش از 60% افزایش داد. با توجه به بزرگی اقتصاد کالیفرنیا، این قانون بیشک تأثیر محسوس در سطح کشور دارد. مطابق مقرراتی که در سال 2002 در فلوریدا وضع شد، نگهداری خوک‌های حامله در قفس‌های سنتی ممنوع شد. ممنوعیت‌های مشابه هم در ایالت‌های دیگر از جمله آریزونا، کالیفرنیا و ماساچوست وضع شده است. و همه این قوانین در نتیجه کارزارهای جمعی و باره گیری مستقیم مردم تصویب شد. فعالان حقوق حیوانات به جای تلاش برای گیاه خوار کردن مردم، اگر روی وضع قوانین مشابه برای بهبود کیفیت زندگی حیوانات کار کنند، بهتر نتیجه می گیرند. همین طور، برخی خیریه های حیوانات مثل هیومن لیگ، مشخصاً با هدف گرفتن کمپانی ها در این زمینه موفقیت های کسب کردند و در نتیجه فعالیت های آنها بیش از 400 شرکت تولید کننده تخم مرغ در آمریکا متحد شدند با سیستم تولید تخم مرغ در بیرون از قفس روی آورند. پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حیوانات می کند. جایگزین های گیاهی جدید ارزان تر و سالم ترند. از طرف به قول دایانا فلایشمن، روانشناس آمریکایی، پیشرفت تکنولوژی بهترین لطف را به حق حیوانات می کند. جایگزین های گیاهی جدید ارزان تر و سالم ترند. تکنولوژی گوشت های کشت شده یا مصنوعی امکان تولید بافت حیوانی بدون پرورش یا کشتن حیوانات را فراهم می کند. این محصول در آستانه ورود به بازارهای انبوه است. استفاده از این جایگزین‌ها کار بسیار راحت‌تر از ترک کامل گوشت است. حتی دولت ژاپن اخیراً اعلام کرده که 2.7 میلیون دلار در شرکت‌های تولید کننده گوشت مصنوعی سرمایه گذاری می‌کند. در آمریکا هم حامیان حقوق حیوانات از دولت آمریکا خواستند با تکنولوژی گوشت جایگزین کمک مالی کند. این بحث در مخالفت با گیاهخواری یا وگانیزم نیست. خیلی ها به این خاطر دنبال این سبک تغذیه می روند که خوردن گوشت را غیر اخلاقی می دانند و این کاملا قابل قبول است، ولی گیاهخوار یا وگان بودن با رویکردهایی که بیشتر پیشنهاد شد تعارض ندارد. هر کسی که رنج حیوانات را دوست ندارد باید این را هم بداند که حمایت از خیریه های مناسب و وضع قوانین مؤثر خیلی بهتر از ترغیب دیگران به گوشت نخوردن نتیجه خواهد داد. بعضی ها شاید خیال کنند اگر حامی حقوق حیوانات باشید ولی گیاهخوار نباشید ریاکارانه است. اگر حامی حقوق حیوانات باشید معقول است که گیاهخوار بودن باعث افزایش اعتبار شما شود، ولی گاهی اگر خودتان همه چیز خار باشید، متقاعد کردن بقیه همه چیز خاران برای دادن به نفع قوانین جدید برای حمایت از حیوانات راحت تر است. این باور که تنها در صورت گیاه خار بودن میتوان حامی حیوانات بود باطل است، به خصوص آن که در بخش‌های مختلف کار جامعه به دسته از فعالان حقوق حیوانات نیاز است که در قالب کلیشه‌های چپ‌گرایانه نباشند. زمینه اجتماعی، شکل پیام‌رسانی و گروه مخاطب هم مهمند. فعالان و سازمان‌های حامی حقوق حیوانات با محدودیت منابع روبرو هستند و باید بر منافع واقعی حیوانات تمرکز کنند. پیشرفت‌های تکنولوژیک، سیاسی و تجاری بسیار مؤثرتر از تغییر کامل رژیم غذایی افراد است. خیلی راحت تر است که کس را بر رأی دادن برای یک قانون مشخص ترغیب کرد تا اینکه کل سبک تغذیه او را زیر و رو کرد. حامیان حقوق حیوانات بهتر است گیاهخواری را به عنوان یک پروژه سیاسی کنار بگذارند و دنبال اصلاح هنجارهای انبوه باشند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گپ گفتی بود پیرامون گیاهخواری.
دیبای خسروانی یا تاریخ بیهقی از شاخصترین آثار منصور ادبیات دری است که با یک سبک خاص و بی‌نظیر نوشته شده و از جمله 3-4 متن کهن و بی‌بدیل دری است که شیوه نگارش بی تکلف بیهقی این اثر را در تلفیق تاریخ ادبیات دری با مقایسه به سایر آثار ادبی بی‌مانند و بی همتا ساخته است.
از خصوصیت های تاریخ بیهقی که تا قبل از آن سابقه نداشته است مستند بودن وقایع ذکر شده است. این کتاب در شرح جزئیات وقایع اثر بی‌نظیر است، چنانچه خود بیهقی می نویسد: سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را. غرض من آن است که تاریخ پایداری بنویسم، بنای بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند. منتقدین ادب دری به این باورند که زمان نگارش تاریخ بیهقی نوعی گذار از سبک ساده مرسل رایج در خراسان است، و اما ابوالفضل بیهقی تا حدودی راه اعتدال را برگزیده است. ملک الشعرا بهار در کتاب سبک شناسی خود سبک نگارش بیهقی را تقلیدی از سبک نویسندگی استادش ابو نصر مشکان می داند و خصوصیت هایی از قبیل اتناب و تمثیل، تجدد در استعمال فعل ها در ذکر مثال های متعدد را از جمله دلایل برمی شمارد. بیهقی تنها عین مفاهیم نزدیک به شعر را در نثر به کار نمی گیرد، بلکه گاهی صور خیالی در نوشته او آشکارا می شود که با درک مسامحتی از آن می توان به تمامی رایحه شعر را استشمام کرد. آنچه اکنون با نام تاریخ بیهقی بر جای مانده با برگهایی از مجلد پنجم آغاز و به مجلد دهم ختم می شود و محدوده کار آن عبارت است از شرح حوادث بعد از مرگ سلطان محمود غزنوی از سال 421 با اضافه باب خوارزم از زمان سلطان محمود. پس از سخن مؤلف پیداست که اثر او پیش و پس از قسمت موجود بخش‌های دیگری هم داشته است. در نگاه نخست آغاز و انجام او به درستی معلوم نمی شود و به باور این نویسنده با اندک دقتی می توان یقین کرد که سال 409 هجری قمری ابتدای تاریخ بیهقی و پایانش اندکی پیش از درگذشت مؤلف، یعنی زمان سلطنت سلطان ابراهیم ابن مسعود بوده است. نخستین ترجمه انگلیسی تاریخ بیهقی در روز دهم ماه اکتبر سال 2011 میلادی به بازار آمد. بدان سبب می توان با اطمینان از صحت ترجمه آن سخن گفت. مترجم تاریخ بیهقی کلیفورد ادموند بازورس، استاد سابق رشته عربی پوهنتون مانچستر که با تاریخ روزگار غزنویان آشنایی کامل دارد و مقالاتی نیز در این باره منتشر ساخته است و تاریخ بیهقی انگلیسی در 3 جلد منتشر شده است. جلد اول دارای 546 صفحه مشتمل بر مقدمه و ترجمه رویدادهای سال 421 تا 423 و تاریخ خوارزم. جلد دوم دارای 406 صفحه شامل رویدادهای سالهای 432 و 424 و جلد سوم دارای 476 صفحه حاوی توضیحات و فهرست‌های گوناگون. تاریخ بیهق ابن فندق اولین اثری است که از 30 مجلد بودن دیبای خسروانی یا تاریخ ابوالفضل بیهقی با این عبارات خبر می‌دهد. تاریخ ناصری از اول ایام سبکتگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز تاریخ ایشان را بیان کرده است و آن همانا 30 مجلد منصف زیادت باشد. از آن مجلدی چند در کتابخانه مهد عراق رحمهم الله و مجلدی چند در دست هر کسی و تمام ندیدم. اوفی در جوامع الحکایات، قاضی منهاج سراج در طبقات ناصری،
عطاءالملک جوینی در جهانگشا، رشیدی در جوامع و تواریخ، حافظ ابرو و دیگران با نوعی سطحی نگری از این تاریخ استفاده بردن و حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، خاندمیر در روضت الصفا، میرخوان در حبیب سیر نیز بیشتر از این قدرشناس تاریخ بیهقی نبودن. دکتر یاحقی در خلاصه تاریخ بیهقی می نویسد: هرچند از میان آثار ادبی به سادگی نمی توان یکی را برگزید و با تاریخ بیهقی سنجید، اما شاهنامه فردوسی گویی خود دیبای خسروانی دیگری است که بنا به دلایلی با تاریخ بیهقی قابل مقایسه است و شباهت های زیادی میان زمان زندگانی و شخصیت حکیم طوس و فرزانه بیهق وجود دارد که محتوا و چگونگی اثر آن دو گرامی را به هم نزدیک می سازد. شک نباید داشته باشیم که وقتی او از میان اخبار رنگارنگی که در اختیار داشته نکته‌ای چون این خبر را که از حوادث سال 431 هجری و قمری برگزیده و نقل کرده است و کما بیش می‌خواسته خبر از فاجعه‌ای را بدهد که فردوسی آن را پیشبینی می‌کرد. در اینجا چند سطری را به گونه مثال از بستن اولین پل بالای دریای آمو می آوریم. بند جیهون از هر جانبی گشاده کردند و مردم آمدن گرفتند به تمه غارت خراسان و پیرزنی را دیدند، یک دست، یک چشم و یک پای، تبری در دست. پرسیدند از وی که چرا آمدی؟ گفت: شنودم که گنجهای زمین خراسان بیرون می کنم، من نیز بیامدم تا لختی ببرم. و امیر مسعود از این اخبار بخندیدی، اما کسانی که غور کار می دانستن بر ایشان این سخن صعب بود. ابوالفضل بیهقی در ضمن نگارش تاریخ ممدوحان خود را نیز شرح می داد. در این روایت که می آوریم گویا با اظهار نظر سخنان سلطان مسعود غزنوی، غرور و اتکاب جلو بودن این شاه را نیز قید کرده است: و اما نویسندگان را چه گناه توان نهاد که ماموران بودند و ماموران را از فرمان برداری چه چاره است خاصه پادشاه؟ و اگر ما دبیری را فرماییم که چیزی بنویس، اگر چه استحصال او در آن باشد، زهره دارد که ننویسد؟ از عبدالملک مستوفی به بس شنیدم: زعیمی بود بر ناحیت جالقان، وی را احمد بو عمر گفتندی، مردی پیر و سدید و توانگر. امیر سبکتگین وی را بپسندید از جمله مردم آن ناحیت و بنواخت به خود نزدیک کرد. و این پیر دوست پدر من بود، احمد بو ناصر مستوفی. روزی با پدرم می گفت و من حاضر بودم که امیر سبکتگین با من شبی حدیث می کرد و احوال و اسرار سرگذشت های خیش باز می نمود. پس گفت: بیشتر از آن که من به غزنین افتادم، یک روز برنشستم نزدیک نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ، و همان یک اسب داشتم و سخت تیزتک و دونده بود، چنان که هر سید که پیش من آمدی باز نرفتی. آهوی دیدم ماده و بچه با وی، اسب را برانگیختم و نیک نیرو کردم و بچه از مادر جدا ماند و غمی شد و بگرفتمش و بر زین نهادم و بازگشتم و روز نزدیک نماز شام رسیده بود. چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد، باز نگریستم مادر بچه بود که بر اثر من می آمد و غریبی و خواهشکی می کرد. اسب برگردانیدم به تمه آن که مگر وی را نیز گرفته آید و بتاختم، چون باد از پیش من برفت. بازگشتم و دو سه بار همچنین می افتاد و این بیچارگک می آمد و می نالید تا نزدیک شهر رسیدم. آن مادرش همچنان نالان نالان می آمد. دلم بسوخت و با خود گفتم: از این آهو برای چی خواهد آمد؟
بر این مادر مهربان رحمت باید کرد و چرا به صحرا انداختم سوی مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت و من به خانه رسیدم. شب تاریک شده بود، اسبم بیجه و مانده، سخت تنگ دل شدم و چون غمناکی در وثاق بخفتم. به خواب دیدم پیرمردی را سخت فرهمند که نزدیک من آمد و مرا می گفت یا سبکتگین، بدان که آن بخشایش که بران آهوی ماده کردی و آن بچگک بدو باز دادی و اسب خود را بیجه و یله کردی، ما شهری را که آن را غزنین گوین و زاولستان به تو و فرزندان تو بخشیدیم. من رسول آفریدگارم جل جلاله، من بیدار شدم و قوی دل گشتم و همیشه از این خواب می اندیشیدم و اینک بدین درجه رسیدم و یقین دانم که ملک در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدت که ایزد عز و ذکره تقدیر کرده است.
در این بخش مجله آزادی یک دکلمه خیلی ساده از یک پارچه شعر شاعر با نام ساده سرا کاوه شفق با محتوای استراحات عامیانه داریم. این دکلمه هفته هاست که در صفحات مجازی به نشر می رسد و مورد توجه مردم قرار گرفته. دکلمه به صدای جوان بدخشانی احسان الله کریمی و راضیه حیدری است. در آغاز احسان کریمی اشعار ساده از شاعران کلاسیک و معاصر را به تنهایی دکلمه می کرد و اما در این دکلمه که امروز برگزیدیم بانو راضیه حیدری با او همصدا است. بیایید به آن گوش می کنیم.
کجای نازنین بسیار پشت دق شدیم ای یار، کمی نه یک دو سه خیروان پشت دق شدیم ای یار.
بیا که پیک میک دودی مودی قصه شعری سبا میریم پشت کار پشت دق شدیم ای یار.
بخیر یک شو بیا که آسمان از سر خوش کافیم. بخیر یک شو بیا که آسمان از سر خوش کافیم. همون روزا شود تکرار پشت دق شدیم ای یار.
تمام زندگی کار و دویدن پای مجبوری، فغان از دست کار و بار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که روزدار خنده و کیفی گپ بستم. بیا که روزدار خنده و کیفی گپ هستم. بیا یک جا کنیم اختیار پشت دق شدیم ای یار.
اگر آیی سر چشمم بشیم و پادشاهی کو، من از هر لحظه خدمتکار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که شیری مرغ و جان آدم هم برات میدم. بیا که شیری مرغ و جان آدم هم برات میتم. چی میخوایی دیگه سردار پشت دق شدیم ای یار.
بیا که مثل سگ دلتنگ هستم، قصه بسیار است شوم از دیدن سرشار پشت دق شدیم ای یار.
ببین دیروزها رفتم صدا را کس نمیفهمد. ببین دیروزها رفتم صدا را کس نمیفهمد. نمیشه زندگی تکرار پشت دق شدیم ای یار.
دکلمه دوگانه‌ای را شنیدید به صدای احسان الله کریمی و راضیه حیدری.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.